أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق رضوان الله سبب چهارم که از اسباب تحریم هست اون رو به عنوان استیفای عدد ذکر کرده است. استیفای عدد که باعث حرمت ازدواج بیش از اون هست گاهی منحصراً یکیست، گاهی دوتاست، گاهی هم تا چهارتا. اونجا که منحصراً یکیست مربوط به زن هست. استیفای عدد در زن همون شوهر واحد است. برای یک زن بیش از یک شوهر در حال واحد جایز نیست. استیفای عدد یه نصاب خاص ندارد. این رو در سه بخش ذکر فرمودم. بخشی که مربوط به زن هست استیفای عددش یک مرد است. بخشی که مربوط به عبد است استیفاش چهار کنیز یا دو زن آزاد است. اگر بخواد با زن آزاد ازدواج کند استیفاش دو تا سومی حرام است. چه بخواد با عمه ازدواج کند چه بخواهد با هور. استیفای عدد در هور چهار زن هست. پس استیفای عدد یه نصاب خاص ندارد. در تلیعه بحث که روایتشو به طور اجمال خوندیم اون مسئله غیرت رو مطرح کردن که یک نکته روانیست. مسئله اختلاط میاه را بررسی کردن که یک نکته حقوقی است. خب اگر یک زنی بیش از یک همسر داشته باشد معلوم نیست این فرزند مالکیه. نه نسب مشخص است، نه میراث مشخص است، نه محارم دیگر مشخص است، نه وجوب نفقه و حرمت حقوق مشخص است. هیچ مشخص نیست. هم از نظر غیرت که مسئله روانیست مطرح است، هم مسئله حقوق، حقوق فراوانی اینجا از بین میرود و لوس میشود. معلوم است این فرزند کیه. لذا استیفای عدد در زن به زوج واحد است. در عبد به دو هور یا چهار کنیز است. اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بیش از دو زن برای عبد حرام است. چه بخواهد با حره ازدواج کند چه بخواهد با عمه. استیفای عدد در حر چهار زن هست و اگر خواست با کنیز ازدواج کند بیش از دو کنیز نمیتواند بگیرد. بقیه رو یا زن نمیگیرد یا اگر خواست گرفت باید آزاد باشد. سرفصل اینها را مشخص کرده است. یعنی روایت باب اول به طور اجمال اینا رو ذکر فرمود، اما روایت باب 7 و 8 اینا رو به صورت تفصیل ذکر کرد. در روایت باب 7 و 8 مال زن و همچنین مال عبد و عمه رو به صورت شفاف روشن فرمود. وسائل جلد 20 صفحه 525 نصاب زن و نصاب عمه رو مشخص میکند. در باب 7 مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا احمد بن محمد بن خالد محمد بن علی محمد بن فضیل عن سعد الجلاب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انما جعل الله الغیرت للرجال لانه احل للرجل اربعا و ما ملکت یمینو و لم یهل للمرأه الا زوجش فاذا ارادت معه غیره کانت عند الله زانیتا. اگر چنون چه زن بخواهد بیش از یک شوهر داشته باشد این میشه زنا. پس نصاب همسرداری در زن یکیست. این میشه استیفای عدد. این استیفای عددی که تو متن فقه آمده نصاب خاص ندارد. در زنها نصاب یکی، در عبد نصاب اگر بخواهد با حره ازدواج کند دوتا، و در آزاد نصاب استیفاء عدد 4 زن آزاد است. این غیرت که درباره مردهاست یه غیرت محمودی است، اون غیرتی که برای زن هاست برای اینکه اختلاط میاه را بررسی کند، اون حکم حقوقی را در همین روایت باب 8 ذکر میکند الان که این اگر نباشد دیگه فرزند مشخص نیست، نسب مشخص نیست، حقوق مشخص نیست. قرض این است که نسب و همه اینها به وسیله وحدت رحم دیگه. حالا روایت باب 8 رو لازم فرمایید. باب 7 هم یک روایت داشت که این روایت هم مرحوم صدوق نقل کرد، هم مرحوم کلینی. در مقدمات نکاح هم بحث شد و در تلیعه بحث استیفاء عدد هم روایت غیرت مطرح شده بود که قبلا اشاره شد. باب 8 این است که لا یجوز للعبد ان یتزوج اکثر من حرتین جمعا او اربع اما کذالک، اگر خواست با کنیز ازدواج کند بیش از 4 کنیز نمیتواند، اگر خواست با حره ازدواج کند بیش از 2 حره نمیتواند. استیفاء عددش اینه. روایت اول رو مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین و احمد ابن محمد از این دو بزرگوار ان علی ابن الحکم و صفوان ان علا ابن رزی ان محمد ابن مسلم که این سند معتبر هست ان احدهما علیه السلام قال سألت عن العبد یتزوج اربع حرائر، میتواند 4 زن آزاد داشته باشد؟ قال علیه السلام لا، ولیکن یتزوج حرتین، اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بیش از 2 زن نمیتواند داشته باشد، و اگر خواست با کنیز ازدواج کند میتواند به انشاء اربع امام. این روایت مرحوم کلینی و مرحوم شیخ هم نقل کرد. باز مرحوم کلینی ان ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان صفوان ابن یحیی ان ابن مسلان ان الحسن ابن زیاد ان ابی عبدالله علیه السلام این رو نقل میکنند. و حال سهل تو ان المملوک ما یحل له من النساء فقال حرتان یک او اربع اما دو، اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بیش از 2 زن نمیتواند، اگر خواست با کنیز ازدواج کند بیش از 4 کنیز نمیتواند. این روایت کلینی و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. در روایت سوم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادش ان حماد ابن عیسی نقل کرد، اینه که او از روز مبارک امام صادق سوال بکند که چقدر میتواند ازدواج کند، نصاب 6. فقال له کم یزوج العبد، حضرت هم قال ابی. روز مبارک امام صادق فرمود که پدرم فرمود. قال علی علیه السلام لا یزید علی امرأتین، اگر خواست مثلا با حر ازدواج کند بیش از 2 زن نمیتواند. این که گاهی امام صادق پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه رو به عنوان راوی خودش مرویان هست، خودش جواب نمیده. وجود امام باقرم که حجت الهی است به عنوان مروی عن نقد نمی‌کند، او رو به عنوان راوی قرار می‌کند تا سند برسد به حضرت مبارکه است امیر، چون اونها بالاخره است امیر رو به عنوان احد الخلفا قبول داشتن. که علی سلام الله علیه فرمود به این که هر نمیتواند بیش از 4 کنیز یا 2 زن آزاد داشته باشد. این که امام صادق فرمود پدرم از وجود مبارک امیر المومی علیه السلام نقل کرد، منوش محفل محفل آلده بود. وقتی که سوال میکنن حضرت بود که قال ابی، امام صادق فرمود که پدرم فرمود که امیر المومنین فرمود لا یزید علم رعتین، یعنی حره. این روایت رو همیری هم نقل کرد. روایت چهار این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است: ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا یجمع العبد المملوک من النساء اکثر من حرتین. روایت پنجم باب هشتم که عبدالله بن جعفر در قلب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن الوال نقل کرد از وجود مبارک امام صادق عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول لا یتزوج العبد اکثر من امرأتین، یعنی امرأه حره. گفت حسن نصاب زن در همسرداری یکیست، نصاب انسان آزاد چهار هست، اگر چهار زن حره باشد و اگر خواهد با کنیز ازدواج کند بیش از دو کنیز نمیتواند، حالا بقیه را میتواند از حره استفاده کند. و نصاب استیفای عدد در عبد یا چهار کنیز است یا دو زن آزاد، امال استیفای عدد به نصاب. در اینجا اختلافی نیست، برای اینکه نصوص هست. در این گونه موارد که اجماع نقل میکنم، اجماع ها مستحضرید که طمأنینه می آورد. این طمأنینه قطع روانشناسی است، نه قطع معرفت شناسی. از قطع روانی به عنوان قطع تعبیر کردنم بی تسامح نیست، چون قسمت روان قطع ندارد. ظن و قطع و شک و اینها مال بخشای اندیشه است. اون که عهده‌دار عمل هست او یا آرام است یا متزلزل. در موردی که عقل نظر شک دارد، این عقل عمل می تپد. در صورتی که او قطع دارد، قطع منطقی دارد، این آرام پیدا می کند. ولی ما قطع روانی نداریم که از سنخ علم باشد. اونی که در بخشای روانی از سنخ عمل است بر تقدیر. حالا این فرق که ما کجا قطع روان شناختی داریم، این به عهده اصول، یعنی اصول. یکی از مهمترین بخش ناقص و کمبود اصول همینه که این قطع قطع با این بحث وسیعی که دارد با 34 صفحه حد اکثر خلاصه شد. یه قسمت ناعادلانه پیدا شده، شک شکاک رو دادن به فقه، قطع قطع را دادن به اصول، در حالی که هم در اصول قطع قطع مطرح است و شک شکاک، هم در فقه قطع قطع مطرح است و شک شکاک. این مربوط به عمل است، مربوط به علم نیست. قطع قطع یه قطع روانی است، قطع نیست، از سنخ علم نیست. علم مال اندیشه است و مال عقل نظر. این کار حتما باید در فقه بشه، یعنی اونجا که سخن از شک کثیر و شک است، قطع کثیر و قطع هم باید مطرح بشه. در اصول اونجا که قطع قطع مطرح است، شک شکاک هم باید مطرح بشه. حالا ما شک در شبه حکمه داریم، اگر قطع قطع بود حکمش چیه؟ شک شکاک بود چیه؟ مگه در شبه حکمیه اگر ما شک در اشتغال داشتیم همیشه براعتم، شک در تبرئه داشتیم همیشه قاعدش اشتغاله، شک در حکم داشتیم همیشه قاعده براعت است که بگیم رفع امالای علمون، و اگر اشتغال یقینی داشتیم، شک در براعت داشتیم، شک ولو کثیر و شک هم باشه همیشه قاعده احتیاط و اشتغال است. غرض این است که هم فقه باید قطع قطع و شک شکاک را یک جا بحث کند، هم اصول باید قطع قطع و شک شکاک را بحث کند. حالا شک در تکلیف، اگر شک شکاک بود حکمش چیه؟ شک در مکلف و به، اگر شک شکاک بود چیه؟ همونطور که قطع قطع در هر دو جا راه دارد، شک شکاک هم با راه داشته شده. این دو نقیصه باید در طرف بشه. یکی که قطع قطع از سنخ علم نیست، که انسان خیال کند ما قطعی داریم، یه قطع قطع عادیست، یه قطع 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 یه اصلا تقسیم ناسواب است. این مال قسمت های روانی است، اون طمأنینه است، اون قطع نیست. شک شکاک هم همینطوره. شک یه وقت علمی است، یعنی انسان موضوع رو بررسی میکنه، محمول رو بررسی میکنه، اینها رو به هم میسنجه، نمیتواند داوری کند که محمول مال این موضوع است یا نیست. اینجا میشه شک. اما مردد است که هیچ کار بکند یا نکنه، این نمیگن شک، تردید است. اون این مرزو اگر اصول مشخص میشد میشد یک کتاب علمی. خیر از علم نیست. یه آدمی که بی دلیل قطع پیدا میکند من میشه مشکل عملی دارد، چون وقتی موضوع رو تصور میکنه، محمول رو تصور میکنه، قطع مال بین موضوع و محمول و که آیا این محمول از عوارض ذاتی موضوع هست یا از عوارض ذاتی موضوع نیست، این مشکل روانی دارد و قطع پیدا میکند. اینه که امروز آمدن بین معرفت شناختی و روان شناختی فرق گذاشتن، برای همین است که اون روانشناختی اصلا سنخ علم نیست. این یه آرامشی طمعنی نیست که در بخش عمل مطرح هست که ما میگیم قطع روانشناختی. اونجا که قطع علمی است یعنی موضوع دستش، محمول دستش، سند دستش، اشکال دستش، شبه دستش، نقد دستش، نمیتونه داوری کنه. اونجا جای شکه. تردید مال این که بکنه یا نکنه. این بخش عمل که گرفتار لرزش است میگن تردید، فهم فی ریبهم یترددون. اون بخشی که نمیدونه محمول مال موضوع است یا نیست، حالا ولو به عمل برسه یا نرسه، این میگن شک علمی. به هر تقدیر اینا نصاب استیفای عدد است. مطلب دوم درباره عده بود که عده بالاصال مال زوجه است. بین عده مرد و عده زن اون خصوص مطلق است. یعنی هر جا مرد عده دارد یعنی باید عده نگه بدارد، یعنی صبر کند ازدواج بکند، یقینا اونجا زن عده دارد. ولا عکسه، در بعضی از جاها زن باید صبر بکند و مرد میتواند همزمان ازدواج بکند. در مسعه این طوره، در ملک یمین این طوره، در تحلیل این طوره، در اباحه این طوره، اون اقسام چهارگانه همش همین طوره، در عده باین این طوره، غیر مدخول بها این طوره. همه موارد زن باید عده نگه دارد، مرد جای به عده نیست. فقط در جایی که اون عده به منزله زوجیت زن حساب می شود که المطلقات رجعیت و زوجتون، و تعبیر قرآن این است که و بعولتهن، هنوز قرآن این مرد را شوهر این زن می داند، می گد بعد این نه به علاقه ما کان. وقتی طلاق طلاق رجعی بود فوز به بعولتهن نه احق و بردهن، یعنی شوهراشون احقن که اینا را برگردنن به خونه و همسری کنن. نه اطلاق کلمه بعل بر شوهر به علاقه ما کان باشه که مجاز است. نه خیلی همین الان بعلوست، چون المطلقت و رجعیت و زوجتون. در این گونه از موارد که زن عده نگه می‌دارد، مردم از باعتباد عده نگه می‌دارد که سوال گفت که من یعتد دو حضرت همود مرد. اینا تتمه بحث‌های روز گذشته بود، اما حالا اصل مسئله که مرحوم محقق رسول الله علیه مطرح کرده و فرمود روایت اندی ضعیفتون، ببینیم کدوم روایت است و ضعفش برای چیه. مرحوم محقق رضوان الله علیه در مسئله دوم همین قسم اول، یعنی در استیفای عدد، ایشون فرمودن دو قسم است. در همین قسم اول دو تا مسئله ذکر کردن. مسئله اولی بود که اذا طلق واحد من الاربع حرم علیه العقد على غیرها حتی تنقضی عدتها، که این حکمش گذشت. مسئله ثانیه این بود که اذا طلق احد الاربع بائنن، حالا این اختصاص به طلاق بائن ندارد، طلاق رجعی هم همینطور است. حالا طلاق رجعی دو باید عده نگه بداره و عده هم نگه داشت و حالا میخواهد ازدواج کند، دو همسر را با عقد واحد ازدواج کرد، خصیصه ای ندارد که مرحوم محقق فرمود بائنن. اذا طلق احد الاربع را بائنن و تزوج اثنتین، همزبان دو زن را با عقد واحد عقد کرد بدون تقدیم و تأخر. اگر تقدیم و تأخر باشد که حکمش روشن است، فإن سبقت احداهما کان العقد لها، که این که روشنه. و اما و ان اتفقتا فی حالتین، یا خودش هر دو را به عقد باید کرد، یا یکی را خودش به دیگری را وکیل او عقد کرد، همزمان دو تا عقد واقع شد بدون سبق الحقوق. یه قولی است که بطل العقدان، هر دو باطل است. یه قول این است که نه، این مخیر است. تخییر را ایشون فرماد که وروبیه انه یتخیرو برخی ها برابر این روای تخییر فتوا به تخییر دادن. روبیه که این مرد متخیر است در انتخاب هر کدوم به فر روایت ضعفون، قاعده اولی بطلان اونهاست. خب ما ببینیم که مقتضای قاعده اول چیست. و اولا و ثانیا این روایت کدام است که مرحوم محقق فرمود در روایت ضعفون. مقتضای قاعده اول این است که اگر چنون چه این دوتا زن از سنخ استیفای عدد نبود و مانع دیگر نداشت، هر دو صحیح باشد، چون عقد بیش از یک زن با صیغه واحده که اگر دو نفرن تثنیه و اگر سه نفرن جمع، این جایزه، زیرا این عقد به عقود متعدد منحل می شود. اگر مشکلی در خود عقد یا عاقد یا معقود علیها نداشته باشد، همش صحیحه. اجتماع چند زن در عقد واحد که مشکلی ندارد که. بعد از حفظ شرایط، شرایط شان است که در جریان نکاح برای اهمیت مسئله باید معین باشد، هم مرد باید معین باشد هم زن. تعیین در عقد بیع و مانند آن یه دامنه وسیعی دارد، اما تعیین در عقد نکاح دامنه محدودی دارد. در بیع که باید ثمن یا مثمن معلوم باشد، این معلومیتش ممکنه به عهد انهای ثلاثه باشد، به نحو کلی فعل ذمه باشد، مثل به اسلف یا نسیه. اون که نسیه میخرد یه پول خاص که در دستش نیست، یک اسکناس مخصوص یا یه سکه خاص که در دستش نیست، تو ذمه است. کلی در ذمه هم میتواند مثمن باشد کما فی سلف، هم میتواند در ثمن باشد کما فی نسیه. دو، کلی فعل معین هم باشد کافی است. مثل این که این طبقدار این میفروش میگوید یک کیلو از میوه های این طبق را به شما فروختم، یا یک باغدار میگوید یک تن از میوه های این باغ را که مشاهده میکنن به شما فروختم. این کلی فعل معین هست. کلی فعل معین هم میتونه مثمن قرار بگیره، هم میتونه ثمن قرار بگیره، چون تعیین اینها به همین مقدار کافی است. رسم سوم آن است که شخص معین باشد، یا مبی مشخص باشد یا ثمن مشخص باشد. این تعیین خارجی دارد. هر کدام از اقسام سگانه در ثمن و مثمن باشه به درست، اما در خصوص نکاح فقط قسم اخیرش درسته، نه کلی فعل ذمه درسته. که کسی بگوید من یکی از زنها را به عقد شما در آوردم، بعد بره با عده جستجو بکنه ببینه کی میتونه همسر این باشه، نه کلی فعل معین را بگه که یکی از اینها که تو این مدرسه هستن برای شما انتخاب میکنم، هیچ کدام از اینها درست نیست، فقط شخص معین بود بشه. خب این کلی فعل معین باطل، کلی فعل ذمه باطل، شخص خارجی لازمه. اما قسم دیگه که چه در بی باشه باطل است، چه در عقد باشه باطل است، بگوید به این که من عهد الامرین را یا عهد الامرین را به عقد شما در آوردم، یا عهد المرأتین را به عقد شما دادم. این عهد و شیئین در بی، عهد المرأتین در نکاح، یعنی وجود خارجی ندارد. فرد مردد وجود خارجی ندارد، چون وجود خارجی ندارد بهش باطل است و عقدش هم باطل. این اختصاص مسئله نکاح ندارد، اصلا فرد مردد وجود خارجی ندارد اصلا. چون وجود خارجی ندارد، وجود در ذهن همچه ندارد، چه بی باشه چه نکاح باشه باطل است. حالا در جریان نکاح ایشون فرمودند به این که اگر کسی چهار همسر داشت، یکی را به طلاق بائن طلاق داد، حالا لازم طلاق بائن باشد، ممکنه طلاق طلاق رجعی باشد، و صبر کرده عدهش هم گذشته، حالا میتواند تجدید فراش کند، دو همسر را دفعتن واحد عقد کرد یا خودش عقد کرد زوجت همان، یا نه یکی را خودش یکی را وکیلش همزمان عقد کردن، کدام یک از این صحیح است، کدام یک از این باطل؟ آیا از سنخ فرد مردد است که وجود خارجی ندارد تا باطل باشد؟ یا نه فرد مردد نیست، وجود خارجی دارد. چرا مرحوم محقق فرمود این باطل است؟ فتوای مرحوم محقق بود که این باطل است و برابر بخشی از روایات اینکه این مخیر است و این روایت هم ضعیفه. اگر اتفقا فی حالتین واحده چرا هر دو عقد باطل باشد؟ سر بطلان عقد چیه؟ اینکه فرد و مای نیست، ابهام در انشا که نیست، هر دو را عقد کردن. خب پس هر دو واجد شرایط عقدن، منتها جمعشون مشکل است، نه حرمت جمع داشته باشن. یکی یقینا صحیح هست، اون دومی که زائد بر استیفای عدد هست یقینا حرام، منتها حالا ما نمیدونیم کدوم استیفای عدد است، کدوم قبل از استیفای عدد، نه نمیدونیم. حرفی رو مرحوم علامه ذکر بودن که اینجا راه برای تخییر هست، چون که راه برای قرآن ممکنه باشه. و این روایتی که وارد شده است یه تخییر و اهدهانه، البته در خصوص این مسئله نیست، در مسئله که کسی پنج زن را در عقد واحد، روایتش در دیروز خونده شد و بحثش به امروز موکول شد، اینه پنج زن را به عقد واحد عقد بکنند. خب چهار تاش یقینا صحیح است، یکیش یقینا باطل است. در اینجا ما بگیم عقد همه باطل است، برای چی باطله؟ ما باید دو تا بحث بکنیم، یکی اینکه مقتضای قاعده چیست، اینکه نص خاصی در مسئله چیست. مقتضای قاعده اینکه همه اینا صحیح باشد، یعنی کل واحد واحد اینا صحیح باشد، منتها یکیش که زائد بر عدد هست او باطله، ابهامی در کار نیست، سخن از اهداهنده نیست که فرد مردد باشد تا ما بگیم فرد مردد وجود ندارد باطل است. یکی از اینها بعد یقینا حرام است، این یکی رو با قرعه میخوان خارج کنن، یک این یکی رو با تخییری که در روایت دارد میخوان خارج کنن، دو یکی یقینا حرامه. اون نمیداند، ولی یکیش که قابل انطباق است با قرعه میشه تعیین کرد. این که مشروطی به اون نیست، پنج تا زن را دفعتن واحد عقد کرد، چهار تاش یقینا صحیح است، یکیش یقینا باطل. اختلاط حرام به حرام است که ما نمیدانیم، این راش قرعه است یا راش تخییره. یه وقت است که بگوید اهداهنه حرام است که فرد مردد است، این وجود خارجی ندارد، اما وقتی که وجود خارجی دارد، یکی حلال است یکی حرام، چرا همش حرام باشد؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه ظاهرن تو مختلف آمده از این حمایت کرده. حالا ببینیم فرمایش مرحوم صاحب مسالک چیست و چگونه مرحوم صاحب جواهر دفاع کرده و سرانجام روایت به کجا منتهی میشه. روایتی که دیروز خوندیم یه بار نظر شریفتون بیاد ببینیم آیا استدلال مرحوم علامه در مختلف درست است یا نقد مرحوم شهید در مسالک درست است یا حمایتی که مرحوم صاحب جواهر از علامه میکند و اشکال مسالک رو ند بکند درست است. روایت ها که در بحث دیروز خونده شد، یکی باب چهار از ابواب استیفای عدد است. این باب چهار بیش از یک روایت ندارد. روایتی است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج نقل کرد که معتبر است این سر روایت. عن ابی عبدالله السلام فی رجل تزوج خمسن فی عقدتن، این تا مثل تای تمره، تمر و تمره، این تا تای وحدت است، در یک عقد بین پنج زن عقد کرده است. چیکار بکنه؟ چهار تاش که حلال، یکیش یقینا حرام، چیکار بکنه؟ حضرت فرمود یخلی سبیل ایته النشاء، یکی از اینا رها بکنه، چهار تا حلال است. و یمسک الاربع، این امر در مقام توهم حجر است، نگه حتما واجب این چهار تا رو نگه بدارد، یعنی می تواند این چهار تا نگه بدارد. خب آیا این روایت چون برخلاف قاعده است یا مثلا خلاف سایر ادله است، این روایت بذاریم کنار، یا این روایت معتبر است، سندن به دلالت مشکلی ندارد؟ اون روایت دوم که در سندش ضعف است، همان است که باز در بحث دیروز اشاره شد، خونده شد، روایت یک باب پنج است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب، تا اینجا درسته. عن انبسط بن مصعب، این انبسط هفش نفرند، اون انبسط بن بجاد اون معتبره، برخی هم معتبرند، این انبسط ابن مصعب رو توصیح نکردن. خب این میگوید به اینکه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل کان له ثلاث نساء، سه تا همسر داشت، فتزوج علیهن امرأتین فی عقدتین، دو همسر را در عقد واحد به همسری خود در آورد، با یکی هم آمیزش کرد و بعد مرد. پس کسی سه تا همسر داشت، دو همسر را در یک عقد و عقد خود در آورد، با یکی از این دو همسر جدید آمیزش کرد و بعد مرد. تکلیف چیه؟ فقال علیه السلام این دخل بالمرأت التي بدأ باسمها و ذکرها عند عقدة النكاح فإن نکاحها جائز. اگر اینها را در نام بردن، یکی را اول ذکر، یکی را بار دوم ذکر، معلوم میشه اون معقوده اولاست، این معقوده ثانیه است، با این معقوده اولا آمیزش کرد، این عقد یکی درست است، آمیزش درست است، اون مهریه دارد، اون میراث دارد، اون عده دارد و ماننده اون. اونی که بار دوم اسمش برد، اون دیگه زائد است و عقدش باطل. فرمود اگر سابقی بود، فإن نکاحها جائز و لها الميراث و عليها العده، و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نکاحها باطل ولا ميراث لها، مثل وقتی به شبهه و عليها العده. خب این پس به عقد واحده باشد، هر دو باطل نیست، یکی باطل هست. در اینجا اگر بخواد به این روایت توسط بکند، این دو تا مشکل دارد، یکی مشکل سندی دارد که انبسه توشه، دوم اینه که حضرت اون حکم محل ابتلا که محور اصلی شبهه تو رو ذکر نکرده. اینجایی که یکی مقدم باشه دیگری مؤخر، رو ذکر کرده که حکمش روشن است. اما اگه با هم بود چی؟ اونی که مشکل اصلی است به محور سوال است که با هم باشه، هیچ کدوم اول و دوم نباشن. اگر یکی اول بود یکی دوم، خب حکمش روشنه، اما اگه با هم بود چی؟ اسم هر دو را قبلا نوشتن، بعد گفت زبشت هما، نگه اسم کسی را اول برده باشه، اون مشکل همچنان هست. پس این روایت انبسه گذشته از این که مشکل سندی دارد، دلالتش تام است ولی مربوط به مسئله ما نیست. اما روایتی که مال جمیل بن دراج است سند صحیح است، مربوط به مسئله ما هم هست. تزوج خمسن فی عقدتین، حضرت فرمود که یخلی، این عقد صحیح است، اون چارتاش صحیحه، یکی رو رها کنه، هر کدومی که خواست. خب اینجا اگه ما بگیم مخالف قاعده است، قاعده ما چیه؟ باید تعیین بشه دیگه. یکیش که یقینا حلال است، دیگریش که یقینا حرام. اگر صاحب شریعت بگه قرعه بزنید ما مشکل داریم. اگر صاحب شریعت همین کار رو به دست خود زوج بدهد، بگه یکی شما اختیار بکن دیگر رو اختیار نکن، مشکل داریم. مشکل در صحت عقد است، عقد نیست، برای اینکه اهداهن نشد. اونجا که اهداهن است چون معدوم خارجیست عقد باطل است، اینجا عقد باطل نیست. البته اون راهی را که مرحوم علامه رفتن یه راه پرپیچیست، لذا حمله صاحب مسالک به بحث ظاهر منطبق میشه. مرحوم علامه فرمود که اگر خمری رو با یک رو به اناری رو سرکه رو یه حلالی رو با حرامی رو یک جا بفروشد، خب عقد عقد واحد است، چگونه شما میگید یکیش حلال یکی حرام؟ البته مرحوم صاحب جوار دفاع کرد، ولی خب این مثال با ممثل فرق میکند. اونجا یه محرم قبل از عقد است، اونجا محرم قبل از عقد نداری. هر دوی این زنها حلال بود عقدشون، جمع هم حرام نبود، استیفای عدد باعث حرمت زائد شد. نظیر جمع اختین نیست که خود جمع حرام باشد. یکیش یقینا حلال است، دیگریش یقینا حرام. این عقد منحل می شود، منتها در صورتی که انسان مقصوب و غیر مقصوب را بفروشه مارکدار مشخصه، خنزیر را با شات بفروشه مشخصه. اما اینجا هیچ راهی برای تشخیص نداریم، ولی یقینا یکی حلالی که حرام، عقد مشکلی ندارد. در چنین فضایی اگه شارع مقدس دستور قرعه بده یا بگه که صاحبش مختار است، این مشکلش کجاست؟ تعین که دارد، ابهامی در کار نیست. این که نگفت اهداهنه، تا شما بگید اهداهنه وجود خارجی ندارد. اون مثال مرحوم علامه در مختلف یه مقدار بی‌نقص نیست، لذا زمینه حمله صاحب مسالک را هم فراهم کرده. اما اینطور حمله تندتی صاحب مسالک مرحوم علامه که نه این وجهی ندارد شما این رو مطابق قاعده قرار بدید، این طورست نیست. چون یقینا یکی حلال است یکی حرام، صاحب شریعت میتواند بگد که قرعه بزن، میتواند بگد که یتخیر و اهداهنه. حالا چون روز چهارشنبه است، یه بیان نورانی از صدیق کبری سلام الله علیه دارد که نظام جاهلی را معین می کند. وجود مبارکه معصوم سلام الله علیه در جریان سقیف همود ارتدن ناس بعد نبی، که مستحضر دین ارتداد از ولایت است نه ارتداد از اسلام، یعنی از قدیر مرتد شدن، وگرنه اینا با هم زندگی می کردن، بهدیه رو پاک می دونستن، بهدیه دختر می دادن، دختر می گرفتن. ارتداد به این معنا نبود که نجس بشن از اسلام بیرون برن، چون همه زندگی در صدر اسلام بود دیگر. بهدیه دختر می دادن، از دیگر دختر می گرفتن، معامله می کردن با دست سر، بهدیه اقتدا می کردن. این ارتداد، ارتداد از ولایت و قدیر است. ارتد در ناس بعد نبی الا یه گروه خاص. اما وجود مبارک صدیق کبری آمده گفته شما نظامتون نظام جاهلی شد، همون جاهلیت قبلی برگشت. تعبیر ارتداد نبود، تعبیر جاهلیت بود. جاهلیت را اسلام برداشت و عقلانیت آورد. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه این آیه را خونده، اف حکم الجاهلیت یبغون، به اینا اشاره کرده، اف حکم الجاهلیت تبغون. در نظام جاهلی دو تا عنصر اساسی است که نظام را نظام جاهلی می کند. یکی در بخش اندیشه، علم حکومتی ندارد، سوء زن حسن زن، همین حکم. در نظام انگیزه، عقل عملی که ما عبده به الرحمن و اکتوسه به الجنال فرمون روانی است، میل است، به این میل دارد، به این جناح میل دارد، به اون جناح میل دارد. این خاصیت و جنس و فصل نظام جاهلی است. جامعه که درش مزنه و سوء زن و حسن زن حکم بکند، نه برهان تو بخش اندیشه، و جامعه که گرایش ها و میل و این حدر و دوست من است و این جناح من است حکم بکند، نه حق، این جامعه جامعه جاهلی است. در سوره مبارک نجم ذات اقدس اله نظام جاهلی رو که من رفت میکنم فرمود که این یک تبعون الا زن مال اندیشه و ما تهور انفس مال انگیزه، به صرف سوء زن برمیگردن، به صرف حسن زن میآیند. در گرایش و روی کرد به صرف میل، نه به صرف عقل عملی که بهی او به در رحمان به اتزان. این خیلی کوتاه هست اما به همه این دو عنصر اصلی توجه فرمود. فرمود این یتبعونه الا زن، برهانی همراهشون نیست. و ما تهول انفس، با هر روی کردی به این علاقه دارد دنبال این میگردد، به این حسن زن دارد دنبال این میرود. حضرت هم فرمود الان شما رو همین معیار هستی. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکم من الله یقوم یؤمنون. اون قصه رساله کنز الفواید کراجکی هم هر روز برای ما مسئله تازه است. کنز الفواید کراجکی چند مجموعه رساله است. این رساله خیلی مفصل نیست. اسم این رساله به نام عجب است. عجب عجب، مثل قوانین مرحوم میرزا که قوانین است، چون فصلاش من قانون و قانون و این کتاب شده قوانین. فصول صاف فصول رو گفتن فصول برای اینکه داره فصل دون فصل دون فصل دون این شده فصول. این رساله به نام عجبونه، عجبون عجبون عجبون، تحلیلی هم نداره. می‌فرماید به این که یک روزی در همین مدینه یک بانوی که دومی ندارد، درباره مردی که بعد از پیغمبر دومی ندارد، شبانه به خانه این اون میرود، میگوید بیاید علی رو یاری کنید. کسی جواب نمیده. در همین مدینه یه زنی بعد از یه مدتی برمیخیزد، میگوید بیاید علی رو بکشید، هزارها شمشیر برهنه بیرون میآید. عجبم عایشه این کاری کرد. میگه ما نمیفهمیم چی رو توجیه کنیم. مدینه ای که خدای سبحان تو قرآن از او به نیکی یاد کرد، فرمود اهل مدینه یحبون من هاجر الیها. شما شهری در قرآن پیدا کنید که قرآن از اهل اون شهر به این جلال و شکوه نام ببرد؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کانوا بهم. اینا درباره انصار مدینه است. این کراجکی توی مجموعه رساله میگه دستم خالی، این چی بگم؟ این چه روزگاریه؟ این چی جوری میشه؟ فاصله قد نشد. عایشه هم که شما میشناختید، از زهرا هم که میشناختید، از امیر هم که میشناختید، این همه شبان روز از شما کمک خواست بیاد علی رو یاری کنی، کسی لازم نشد. اون زن آمد گفت بیاد علی رو بکشید، هزارها شمشیر کشیدن. عجب. خود هست زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه، بعد از اون خطبه، یه خطبه نورانی هست امیر المؤمنین دارد این گام دفن که ستنبه و که ابنتو که ناظرتو به تظافر امتی که علا حزمی ها در هنگام دفن وجود بارش از تعمیر رو به قبر پیغمبر کرد، ارشد این گزارش رو از زهرا سلام الله علیها و عرض تو میرسوند. اینا اجماع کردن که زهرا رو خانشین کنه. آخه برای چی؟ قبل از اون خطبه که نبود که. این خطبه کل این حکومت را استهزا کرد، کل سقیفه را زیر سوال برد، چیزی برای اونا آبرو نذاشت که. لذا حضرت در اون خطبه دارد رو به قبر پیغمبر کرد، نفرمون یک نفر یا دو نفر یا چند نفر در پهلو زدن که نبود، اینا اجماع کردن که زهرا را از بین ببرن. و تظافر امت که علا حزمه ها، چون حضرت ات امت زیر رو کرد، فرمود یه ده سقیف گردان بودن، یه ده سقیف ساز بودن، یه ده سقیف رو بودن. اجماع شد علیه الزهرا. خب او که سوابقه چیزی نداشت که هم اجماع بکنن که چهار نفر ممکنه علیه او قیام کرده باشن. این خطبه بود که عوض کرد، خطبه کل این جامعه را زیر سوال برد، این جا کل جامعه هم علیه حضرت شد. فرمود یه عده آمدید جاهلیت را به جای اسلام آوردید، یه دم دنبال همین جاهلیت را افتادن. اف حکم الجاهلیت یبغو، مرحوم مفید رضوان الله علیه رو نقل کرد، به سلمان زمان که هستن فرمود برو به دختر پیغمبر بگو اینی ارا جنبتی المدینت تکفیان، برو به زهرا بگو من میبینم دو طرف مدینه داره میلرزه، نه ستون میلرزه، اونی که معروف هست نقل میکنن علامت عذاب در ستون مسجد ظاهر شده بود، حضرت فرمود عذاب داره میاد، من میبینم دو طرف مدینه داره میلرزه. اینی ارا جنبتی المدینت تکفیان، فوراً برو به زهرا سلام الله علیها بگو بس. خب اون صحنه کل نظام رو زیر سوال برد دیگه، ولی کل نظام زیر سوال بره خب همه علیه او میشن دیگه. ما قبل از اینکه این تحلیل به صورت خوب به ذهنمون بیاد، وقتی اون بیانات حضرت امیر رو در هنگام دفن زهرا سلام الله علیها بخونیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله کل ستنبه و که ابنتو که ناظرتو به سریعت الله بک به تظافر امت که علا حزمه ها، برای ما دشوار بود. ما خیال میکردیم این یعنی مسئولین این نظام، الان معلوم شد نه، کل مدینه، چون همه اینا سقیفه را امضا کردن دیگه، اجماع کردن که زهرا را از بین ببرن. بعد از اون خطبه، این خطبه اینقدر اثر گذاشت. اینه که ما هر روز توی همچه دنیا داره زندگی بکنیم، این دنیا با همه این که این چنین است نظام احسن است، معلوم شد که خیلی میخواد یه انسان کامل بپروراند، انسان صابر بپروراند. اینه که ما گفتن اگر حادثه پیش آمد صبر کنید، این صبر را قرآن در کنار نماز قرار داد دیگه، فرمود استعینوا بالصبر والصلاة، یه باید تناسبی باشه دیگه. استعانت به نماز خب معنیش روشنه، چون نماز عمود، آدم میره محکم به این ستون میچسبه دیگه. اگر یه جایی داره میلرزه بگن خب بچسب به ستون، معنیش روشنه دیگه، معلوم خب محکم آدم به ستون بگیره نمیلرزه که، از صلات عمود. از این قرینه هم معلوم میشه که صبر یک ستونی در جامعه، انسان صابر در حقیقت یک عمادی در درون خود دارد، یه ستونی دارده و سرانجام پیروز است، نمی لغزه. این تونی که صبر سکوت باشد، از این غیران بین صبر و صلات فرمود وستعینوا بالصبر والصلات، معلوم شه زود از جا در نیامدن، زود شانه خالی نکردن، این ستون دینه. دنیا با همه این فراز و فرودش فرشته تربیت میکند، حالا 70 سال یا 700 سال، بالاخره 900 و اندی سال نو هم گذشت، دیگران هم میگذرونند. و وقتی وارد صحنه برزخ میشود دارالحساب، اون وقت نتیجهش رو میبینه. این همه اصرار که صبر کنید برای همین است. فتحصل این بیان نورانی صدیق کبری که فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون، این نظام را نظام جاهلی دانستن است از یک سو، اونی که امام فرمود ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، اونم به همین وزن میگرده. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمدلله.